سیمکی افغان کډوال سره وګوري د تلفاتو شمیر معلوم کی هغه هم چنان هغه امکانات چې دغه ته لاس دی د ملګرو ملتونو د کډوال د ادارې پلاس دی هغه سره یو ځای په امان افغانانو ته باید وویشل شي. دا مسله اصلا د حوادث مبارزه اداره او همچنان د کډوالو وزارت ډېر دا مسله اله لري او موږ هغوی سره هم په تماس کې یو چې هغوی جدي او قاطع مؤثر اقدامات وکړي.
تاسې د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره مرکه واورېده. ډېرو درنو دوستانو روانه خبری مجله همدومره وه. وروستۍ خبری مجله زما همکار قادر حبیب وړاندې کوي. ستړی مشه قادر جان.
تشکر. شما خسته نباشین. شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم و در این مجله خبری که با ما هستین از جزئیات دیدار رئیس جمهور حامد کرزی و اشتراکش در نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ایران و همچنان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ننگرهار برتان خواهیم گفت. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، اما پیش از همه خالد مفتون با مشروع تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
حکومت افغانستان میگوید تحقیقات نشان میدهد که 39 نفری که همه‌شان زنان و اطفال بودند توسط راکت قوی‌ناتو در ماه گذشته در ولایت هلمند کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به تهران پایتخت ایران سفر کرد تا در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان شرکت کند و هزاران نفر امروز در بیرون پارلمان قرقیزستان در بشکک دست به تظاهرات زدند. حکومت افغانستان میگوید تحقیقات نشان میدهد که 39 نفره که همه‌شان زنان و اطفال بودند توسط راکت قوای ناتو در ماه گذشته در ولایت هلمند کشته شدند. رقم کشته شدگان اندک کمتر از ادعای اولی حکومت افغانستان است، ولی به مراتب بیشتر از آن چه است که قوای ناتو تایید کرده است. قوای ناتو میگوید از دو هفته بعد این سو گزارش حکومت افغانستان مبنی بر کشته شدن بیش از 50 نفر را توسط نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند مورد بررسی قرار می‌دهد. یک سخنگوی ناتو امروز گفت وای در مورد قتل 39 نفر چیزی گفته نمی‌تواند. قوای ناتو قبلا گفته بود که طبق ارزیابی آنها 6 نفر در نتیجه فایر راکت آنها کشته شده بودند. با گفته ناتو در این آن وقت اکثر کشته شدگان ملیشه‌ها بودند. ولی دفتر آمد کزای رئیس جمهور افغانستان میگوید این افراد همه غیر نظامیایی بودند که در یک خانه پناه برده بودند تا از برخورد بین نیروهای افغان و ناتو در مقابل طالبان در امان باشند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به تهران پایتخت ایران سفر کرد تا در اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان شرکت کند. احمد ضیا سیامک اروی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد هدف سفر کرزی چنین میگوید:
در مورد انکشاف روابط میان از این سه کشور است، مسئله رشد اقتصادی میان از این کشورها است، مسئله مبارزه علیه تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این زمینه است.
در سفر به تهران رئیس جمهور کرزی را زلمه رسول وزیر خارجه، عمر زاخیلوال وزیر مالیه و رنگین دادفر اسپانتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همراهی میکند. رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر در یک سفر رسمی سرگرم دیدار از ایران است، به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داده است تا در مورد گزارش‌های مبنی بر کشته شدن افراد ملکی در ولایت ننگرهار تحقیق کنند. بر اساس این گزارش‌ها در نتیجه درگیری میان نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چهارشنبه شب شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. گفته شده است که این رویداد در نتیجه انفجار یک راکت به وقوع پیوسته است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است پس از روشن شدن تحقیقات رئیس جمهور کرزی در مورد تصامیم لازم خواهد اتخاذ کرد. رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی خواهان تحقیق در مورد فعالیت اداره مبارزه علیه جنایت سنگین در افغانستان شده است که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تقاضای تحقیقات در مورد این اداره که سال گذشته تشکیل گردید و مامورین اجرای قانون از آمریکا و بریتانیا در آن کار پلیس و مقامات امنیتی افغان را نظارت می‌کنند، زمان پیشنهاد شد که یک کارمند بلند رتبه امنیتی افغان توسط این واحد برای یک شب دستگیر شد. اما مقامات حکومت افغانستان می‌گویند که تقاضای تحقیقات در مورد این اداره تنها به بازداشت یک فرد مربوط نمی‌شود، بلکه عموماً کار این واحد با مقررات و اصول افغانستان مطابقت ندارد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت بغلان 7 تن از مسافرین یک موتور به دریا غرق شدند. به اساس گزارش خبرگزار خبرنگار رادیو آزادی، این حادثه در مسیر شارای شمال در نصاحات ولسوالی دوشی ولایت بغلان زمان رخ داد که موتور نو کرولا همراه با 7 مسافر از سوی کابل به طرف بغلان در حرکت بود که موتور از مسیر جاده منحرف شده و به دریا سقوط کرد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان در مورد حادثه به رادیو آزادی چنین گفت:
تعداد 3 نفر زن، یک مرد و سه سفر تدریا غرق میشه و جا به جا بلاکت میرسن. هشتا سه تا زن و یک مرد که دریور رو بود برو ما بده سالوریم سه تا سفر لادره کرد و دوست دوش هستن.
گزارش شده است که دلیل این حادثه بی‌توجهی راننده بوده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. هزاران نفر امروز در بیرون پارلمان قرقیزستان در بشکک دست به مظاهره زدند تا اعتراضشان را از یک رهبر منطقه‌ای که اخیراً از تبعید برگشته نشان دهند. این رهبر که اورمت بکتوموسوف نام دارد، 5 سال قبل قصد داشت تا قدرت را در قرقیزستان به دست بیاورد ولی ناکام ماند. نورسلطان جمانکولوف یکی از سازماندهندگان این مظاهره چنین میگوید: تقاضای مردم اینجا این است تا اورمت بکتوموسوف یا رهبر کشور گردد و یا به عیس صدر اعظم تعیین شود. در این حال قوای قرقیزستان سرکی را در بشکک مسدود کردند تا جلوی ورود داخل شدن مردم را از شهر کسادگاه بکتوموسوف از بین تظاهرات بگیرند. در این حال آژانس خبری سانی رویترز به نقل از رئیس امنیت ملی قرقیزستان می‌نویسد که تعداد مردمی که از منطقه اسکول توسط بسخامی آمدند مسلح بودند و شاید تلاش می‌کردند تا حکومت موقت را از بین ببرند. وی همچنین گفته است که نیروهای امنیتی مطابق معلومات عمل می‌کنند. مطبوعات ایران گزارش‌هایی را که گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مورد حمله قرار گرفته است رد کرد. صفحه اینترنتی مربوط به محافظه‌کاران گزارش داده بود که انفجار در نزدیکی کاروان احمدی نژاد به روز چهارشنبه رخ داد. طبق این گزارش‌ها بم دستی زمانی پرتاب شد که کاروان احمدی نژاد به شهر همدان سفر می‌کرد تا در آنجا بیانیه ایراد کند ولی به وی آسیب نرسید و بیانیه‌اش را ایراد کرد. ولی تلویزیون دولتی پرس تیوی به نقل از دفتر رئیس جمهور ایران میگوید گزارش حمله نادرست بوده است. در این حال تلویزیون عربی زبان ایران گزارش داده که انفجار ناشی از آتش بازی بود که نشانه از خوشی رسیدن احمدی نژاد به منطقه بود. ولی رادیوی لبنان و شبکه های عربی گزارش دادند که چندین تن در نتیجه دو انفجار زخمی شدند و تلویزیون العربیه نیز گزارش داده است که فردی که مواد انفجاری را پرتاب کرده توقیف شده است. بان کی‌مون سنپوشی سازمان ملل متحد امروز در جریان سفرش به ایالت ناگاساکی ژاپن خواهان از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای شد. ناگاساکی یکی از دو شهرهای ژاپن است که در جریان جنگ جهانی دوم مورد حمله بم اتمی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. استعمال بم هسته‌ای سبب خاتمه جنگ جهانی دوم شد. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز گفته است که وای پیشنهاد کرده تا صادرات حبوبات به طور موقت منع گردد زیرا پیش بینی می‌گردد که حاصلات امسال کم می‌گردد. یک سخنگوی پوتین بعداً اعلام کرد که منع صادرات حبوبات به تاریخ 15 آگوست عملی خواهد شد، یعنی 10 روز بعد از امروز. روسیه این اقدام را در حال روی دست گرفت که این کشور با گرمای شدید مواجه است و خشکسالی سبب کاهش حاصلات گندم شده است. اخبار ورزشی و اقتصادی را از همکارم احمد عنایش می‌نویسم.
قرار است مقامات دولتی افغان و کشورهای ایران و تاجیکستان مذاکرات تازه‌ای در زمینه توسعه مناسبات تجارتی انجام دهند. این مذاکرات در چارچوب اجلاس سه جانبه رهبران کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان صورت می‌گیرد و بیشتر مسائل وابسته به تسهیلات تجارتی و اقتصادی میان سه کشور متمرکز خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز برای اشتراک در این اجلاس وارد تهران گردیده و قرار است دکتر عمرزا خیلوال وزیر مالی افغانستان نیز در حاشیه این اجلاس با مقامات دو کشور در مورد مناسبات اقتصادی و تجارتی صحبت کند. مقامات دولتی افغان میگویند که توجه به افزایش تولیدات زراعتی در ولایت تخار میتواند میزان عواید دهقانان و زمینداران را بلند ببرد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که شماری از باشندگان ولایت تخار مشکلاتشان را در حضور معاون اول ریاست جمهوری و تعدادی از وزرا مطرح کردند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که برای کشت زعفران و سمارق در ولایت تخار باید وزارت زراعت و مالداری افغانستان توجه جدی داشته باشد. و این هم اخبار ورزشی. گروه بازسازی ولایتی زابل چندین خلم وسایل سپورتی را به تیم‌های والیبال این ولایت مساعدت کرده است. روزنامه افغانستان تایمز به نقل از بسم الله لودین رئیس امور جوانان ولایت زابل خبر داده است که گروه بازسازی ولایتی زابل 21 خلم اجناس سپورتی به شمول جال، کرمچ‌ها و لباس‌های سپورتی را به اعضای تیم‌های والیبال شهر قلات و ولسوالی شاجوی این ولایت توزیع کرده است. رقابت های فوتبال در ولایت هرات که از چندی به این طرف آغاز گردیده است وارد مرحله حساس شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات میان 10 تیم از دسته اول راه اندازی گردیده و تاکنون رقابت های زیادی در جریان 6 هفته گذشته نیز صورت گرفته است. گفته شده است که در تازه ترین مسابقات تیم های امید و خراسان با مسافه هم رفتند که مسابقه 2 مقابل 2 مساویانه به پایان رسید.
سرویس خبری مجله خبری را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:40 بعد از ظهر به وقت کابل است. در نشست سه جانبه میان سران افغانستان، ایران و تاجیکستان روی مسائل مختلف به خصوص انرژی و راه‌های ترانسپورتی صحبت شده است. در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار بیش از 36 تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند. سران قومی مدعیان که در جمع کشته شدگان افراد ملکی شاملند. قرار است بر اساس فرمان تازه ریاست جمهوری افغانستان در اجراءات ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس اصلاحات به عمل آید.
اصلا استقامت کاری از یه باید معلوم شود در کدام از در کدام موضوعات یا اصلا باید پیش بره و باید بررسی شود. خود همین دو اداره که تحقیقات حساس و هم موضوع جرایم سنگین مربوط افغانستان است.
مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان دارد. پیش از این که به تهران بریم و جزئیات بیشتر در ارتباط به دیدار رئیس جمهور افغانستان از این کشور و دیدار و نشست سه جانبه میان سران افغانستان، ایران و تاجیکستان خدمتتان را بداریم، از عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار میشنویم که گفته می شود در آن بیش از 36 تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در شرق افغانستان میگوید کشته شدگان همه مخالفین مسلح دولت هستند، اما سران قومی این منطقه میگویند در جمع کشته شدگان افراد ملکی نیز شاملند. جزئیات بیشتر در گزارش از شیرشاه همدرد از ننگرهار.
دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در مشرقی میگوید قوای مشترک ائتلاف و افغان شب گذشته میخواستند در ولسوالی شیرزاد ننگرهار عملیات تصفیه را آغاز نمایند که در مسیر راه مورد حمله قرار گرفتند. بعد از درگیری با مخالفین آنها موافق شدند به هدف برسند و عملیات را آغاز نمایند. دفتر مطبوعاتی قوای ایساف میگوید تا این عملیات 11 تن مخالفین کشته شدند و تعداد زیادی از سلاح‌های خفیفه، بمب‌های دستی و مرمی‌های راکت به دست قوای امنیتی افتاده که بعداً منفجر ساخته شدند. آنها می‌افزاین بعداً هلیکوپترهای قوای ایساف مورد حمله راکتی قرار گرفتند و قوای هوایی دشمن را مورد حملات هوایی قرار دادند که جمعاً 25 تن دیگر مخالفین نیز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان عملیات را تایید کرده می‌گوید در این عملیات 31 تن عساکر قوای ایساف را کشتند و 8 تن طالبان نیز کشته شدند. حاجی رحمت الله رئیس شورای ولسوالی شیرزاد میگوید در کشته شدگان طالبان و مردم ملکی شامل هستند و میگوید بعد از آن که قوای ائتلاف یک منزل را محاصره کردند مقاومت صورت گرفت. در نتیجه بمبارد 13 تن در این منزل کشته شدند که مردمان مختلف در آن بودند و همچنان بادن هاشم خیل مسافرینی که در سیلاب بند مانده بودند بمبارد شدند که در نتیجه 18 تن افراد ملکی که زنان و اطفال نیز در آن شامل بودند کشته شدند. رئیس شورای قومی ولسوالی شیرزاد راجع به مشکلات مردم میگوید مردم ما امنیت میخواهند، از 30 سال جنگ خسته شدند. قوای ائتلاف باید همچو عملیات را با تفاهم دولت و بزرگان قومی اجرا کنند تا جلو تلفات ملکی گرفته شود. وی میگوید ده ها خانواده از حراس بمبارد قریه نکرخیل را ترک کردند و به جاهای دیگر پناه گزین شدند. دولت باید بازپرس نماید. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید عملیات غرض بازداشت تعداد از مخالفین صورت گرفته است و میگوید در این مناطق غرض دستگیری تعداد از افراد مسلح عملیات صورت گرفته. این که تای عملیات چه تعداد کشته و مجروح کردیدن دقیقا آگاهی ندارن و از هویت کشته شدگان نیز بی‌خبر می باشد. دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف کشته شدن افراد ملکی را نمی پذیرد و می گوید که در این عملیات با قوای ائتلاف هیچ نو تلفات وارد نگردیده است. شاهدان عینی میگویند فعلا نیز در منطقه وضع امنیتی خوب نبوده و حالات متشنج می باشد. ولسوالی شیرزاد که در 50 کیلومتری غرب جلال آباد موقعیت دارد، یکی از نامترین ولسوالی های ننگرهار محسوب می شود که همیشه همچو واقعات در آن رخ می دهد.
در این حال رئیس جمهور افغانستان که در حال حاضر در یک سفر رسمی از ایران دیدار میکند، به نهادهای امنیتی دستور داده تا در مورد گزارش‌های کشته شدن افراد ملکی در ولایت ننگرهار تحقیق کنند. حامد کرزی از بروز احتمالی تلفات افراد ملکی در این درگیری مراتب تأثیر خود ابراز کرده و به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی کشور دستور داده تا در مورد تحقیق کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که پس از روشن شدن تحقیقات، رئیس جمهور کرزی در مورد تصامیم لازم اتخاذ خواهد کرد. حامد کرزی امروز وارد تهران شد. رئیس جمهور افغانستان در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات‌های دو جانبه و سه جانبه داشتین. چهارمین اجلاس سه جانبه میان افغانستان، ایران و تاجیکستان است که در آن در مورد بهبود روابط میان دو کشور به خصوص انرژی و راه‌های ترانسپورت صحبت شده. همین لحظه سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی را از ایران در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای احسان، شما گفتین که دقایق قبل نشست سه جانبه میان سران افغانستان، تاجیکستان و ایران به پایان رسید. در این نشست سه جانبه در چی موضوعات صحبت شد؟
بله، اما قسمی که شما محترم آقای عبید گفتین، تقریبا نیم ساعت پیش یا کمتر بیشتر چهارمین نشست سه جانبه رؤسای جمهوری افغانستان، ایران، تاجیکستان در تهران خاتمه یافت. من با صورت مختصر چند مطلبی را برای شما و شنوندگان محترم بگویم که در این نشست سه جانبه هر سه جانب روی همکاری های مشترک مخصوصا در بخش های انرژی و ترانسپورتی و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. مطلب دیگه ای که عملی شدن پروژه رای آهن از خاک افغانستان با آسیای میانه مسئله دیگه ای بود که از طرف رئیس جمهور تاجیکستان به او تاکید شد. البته اجرایی شدن توافقات قبلی در سالهای گذشته میان سه کشور در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی و انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان و ایران و فعال شدن رای آهن و ترانسپورتی کالا از خاک افغانستان به آسیای میانه مطالب بود که بیشتر از طرف امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به او تاکید شد. در این نشست یا در نشست امروز تهران یک کمیسیون مشترک هم با هدف پیگیری توافقات گذشته ایجاد شد که رئیس جمهور افغانستان از ایجاد کمیسیون ابراز خرسندی کرده و آثار این شد که کمیسیون بتواند در اجرای شدن توافقات قبلی گام های عملی بردارن. اگر صدای من رو میشنوین؟
بله. بله. گفته میشد که احتمالا در ارتباط به تبادل زندانی های افغان یا تحویل دهی زندانی های افغان در زندان های ایران به سر میبرن، رئیس جمهور کرزی در دیداری که از ایران داره این موضوع را با مقامات ایرانی در میان بگذاره. آیا در این مورد صحبت شده یا خیر؟
قسمی که قبلا گفته شده یک نشست دو جانبه یا یک مذاکره دو جانبه بین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با آقای احمدی نژاد یا مقامات دیگری ایران انجام بگیره که پس از این نشست که ساعت بعد یا اوقات بعدی شاید این مذاکرات صورت بگیره در ارتباط مشکلات افغانهای مهاجر و مخصوصا زندانی های افغانی در ایران. مسئله زندانی ها یک موزل پیچیده و گونگ به صورت گونگ باقی مانده. هنوزم انتظارات زیادی از آقای رئیس جمهور افغانستان میره، مخصوصا از طرف زندانی ها که سرنوشت اینا بالاخره چی میشه، آیا انتقال پیدا میکنه در افغانستان اینا یا نه. قبلها گفته شده بود از طرف مقامات ایرانی که حدود 4000 زندانی مرتبط به مواد مخدر به افغانستان انتقال داده میشه و هیات هایم به ارتباط از افغانستان اینجا آمد و رفت و بالاخره تا هنوز این مسئله گنگ مانده و در این مذاکرات امکان نره که رئیس جمهور افغانستان با مقامات ایرانی از جمله آقای احمدی نژاد این موضوع را در میان بگذاره.
تشکر میکنیم از شما. سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی بود که از ایران در ارتباط به نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجیکستان معلومات میداد. قرار است که رئیس جمهور افغانستان دیدارهای دو به دو با رئیس جمهور ایران نیز داشته باشه. احمدی نژاد در ماه مارچ گذشته از کابل دیدن کرد و رئیس جمهور کرزی پیش از این نیز چندین بار از تهران دیدن کرده است. با وجود تفاوت‌های جدی در سیاست، رئیس جمهور کرزی تانسته که روابط خوب با ایران داشته باشد. ایران حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و سربازان ناتو را عامل عمده مشکلات جاری در افغانستان می‌داند. در این حال برخی از مقامات غربی تهران به حمایت از مخالفین مسلح دولت افغانستان هر از چندگاه متهم می‌کنند، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان میگوید قرار است بر اساس فرمان تازه ریاست جمهوری در اجراءات این دو اداره اصلاحات لازم به عمل آید. تقاضای تحقیق در مورد این اداره که سال گذشته تشکیل شد و مامورین اجرایی قانون از آمریکا و بریتانیا در آن کار پلیس و مقامات امنیتی افغان را نظارت میکنند، زمان پیشنهاد شد که یک کارمند بلند رتبه امنیتی افغان توسط این واحد برای یک شب دستگیر شد. اعضای این کمیسیون پس از ارائه بررسی‌هایشان از این دو اداره به ریاست جمهوری روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که در برخی اجراءات این دو اداره موازین حقوق بشر در نظر گرفته نشده. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا این کمیسیون به هدف مسدود کردن این دو اداره توظیف شده است. محمد اسحاق لوکو، یکی از اعضای این کمیسیون و لوی سرانوال افغانستان، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمیسیون ایجاد شده به اساس فرمان رئیس جمهور صرف و هدف بررسی چگونگی فعالیت‌های این دو اداره توظیف گردیده بود. با گفته آقای لوکو قرار است به‌زودی فرمان تازه از جانب رئیس جمهور افغانستان صادر گردد تا اجراءات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس در مطابقت به نظام حقوقی کشور عیار گردد.
ریاست جمهوری آلدهی قصد هستن و هدایت میده که اصلا استقامت کاری از یه باید معلوم شود در کدام از در کدام موضوعات یا اصلا باید پیش بره و باید بررسی شود. خود همین دو اداره که تحقیقات حساس و هم موضوع جرایم سنگین مربوط افغانستان است، تشکلات خود افغانستان است، اما یک بررسی و یک اصلاح و یک مراقبت همه هم تعیین شده.
این کمیسیون در حدود 10 روز قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی اجراءات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس پس از آن تعیین گردید که گفته می شود سراسده های مبنی بر برخی اجراءات خلاف قوانین نافذه کشور در زندان این اداره ها بلند شده بود. در عین حال نصرالله استانگزی، رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و یکی دیگر از اعضای این کمیسیون می گوید که در جریان بررسی هایشان از یکی از زندان های این اداره ها در کابل نیز دیدن کردند. با گفته آقای سانگزی در جریان بازدید از این زندان برخی رفتار نادرست را با زندانیان نیز مشاهده نمودند.
برخی حرکات دیده شد که مخالف قوانین ما و همچنان مخالف موازین محاکمه عادلانه و حقوق بشر است که همین بزرگ کام شد قسمت از این اصلاح دیده شد که برای اوقات در افراد از در از بار سایی که مجرمین خطرناک بود در ملاقات هم که وارد نبود بزنجیر بگیر چادر که ما بخی مخالف شدیم مخالف قوانین ما سوای اون رو
گفته می شود که اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر به وسیله خارجی ها کنترل می گردد. اما لوی سرانوال افغانستان می گوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود. گفته نیست که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها به خصوص زندان هایی که به وسیله خارجی ها کنترل می گردد با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجه به مسئله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان وجود ندارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:54 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. جنرال دیوید پتریوس قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان یک دستور عمل جدید را به نیروهای ناتو صادر نمود. در آن استفاده از عملات هوایی و سلاح‌های ثقیل را مانند گذشته در جاهایی که خطر تلفات ملکیان وجود داشته باشد محدود ساخته است. اما در این دستور عمل جدید روی حق دفاع عساکر از جانشان تاکید شده. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهیان را از غفور متین میشنویم.
به اساس دستور عمل جدید که از طرف جنرال دیوید پتریوس به نشر رسیده، او اساساً فعالیت‌های خود را در چارچوب استراتژی که در سال گذشته از طرف جنرال مکریستال ترتیب گردیده در افغانستان ادامه خواهد داد. تد اولستروم عامل پروگرام امنیت ملی در پوهنتون هاروارد آمریکا در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت او تفاوت‌های کمی میان برخود جنرال مکریستال و دستورالعمل جدید جنرال پتریوس می‌بیند. اولستروم افزود: یقیناً زمانی که یک قمندان جدید بر روی صحنه می‌آید، توقع می‌رود تا او برای نیروهای خود و همچنان برای دیگران واضح بسازد که آیا استراتژی قبلی را ادامه می‌دهد یا اینکه آن را تغییر می‌دهد یا تغییرات جزئی در آن به عمل می آورد. این یک نوع تغییر جزئی به استراتژی موجود است. مانند جنرال مکریستال، جنرال پتریوس در دستور العمل جدید به نیروهای خود خاطر نشان ساخته آدمهای خوب باشند و با مردم ملکی برخورد خوب داشته باشند. در تحت قماندانی جنرال مکریستال حملات هوایی ناتو به صورت قابل ملاحظه کاهش یافت که منتج به کاهش تلفات ملکی نیز گردید. اما بسیاری نظامیان به شمول عساکر که می جنگن شکایت داشتند که تاکید روی موضوع حفاظت مردم ملکی با قیمت آسیب پذیری عساکر و عدم پیشرفت جنگ علیه طالبان گردید. اما در دستور عمل جدید جنرال پتریوس تلاش کرده تا یک توازن برقرار نماید. در دستور عمل جدید آمده است ما باید تمام امکانات را برای حفاظت جان عساکر خود به کار ببریم. در عین زمان اهمیت حفاظت مردم ملکی را هم باید در نظر داشته باشیم. اولستروم میگوید دستور عمل جدید شاید بعض انتقادات را خاموش یا آرام بسازد، اما افزود فقط زمان میتواند نتیجه را ثابت کند. اولستروم میگوید در بخش محرم دستور عمل جدید راهنمایی های مشخص وجود دارد، مبنی بر این که عساکر در شرایط خاص باید چی چیزها را انجام بدهند و چی چیزها را انجام ندهند.
از دستور العمل جدید جنرال دیوید پتریوس قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در جریان دو سال گذشته بیشتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در مناطق مختلف این کشور ثبت شده. این گزارش موارد خشونت علیه زنان را در سالهای 1387 و 1388 بیان میکند. برشنا نظری از کابل گزارش میدهد.
در گزارش تازه وزارت امور زنان افغانستان به موارد زیاد خشونت علیه زنان اشاره شده است که عمدتاً در نتیجه ازدواج‌های اجباری، مشاجرات لفظی و عدم حمایت از زنان در کشور به وجود آمده است. در این گزارش موارد خشونت علیه زنان در 26 ولایت افغانستان ثبت شده است که نشان می‌دهد در جریان سال‌های 1387 و 1388 چیز کمتر از 2000 مورد خشونت علیه زنان در این ولایات صورت گرفته است. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان بروز پنج شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که ناامنی ها و برخورد های نادرست با زنان باعث بروز خشونت های خانوادگی و رفتار نادرست علیه زنان شده است.
تحقیقات نشان می دهد که عدم آگاهی از حقوق زنان، سواد پایین در بین جامعه، رسوم و عنعنات ناپسند، اقتصاد ضعیف خانواده ها، عدم کنترل و دسترسی زنان به منافع و هزینه ها و همچنان ناامنی ها از جمله مواردی است که در تشدید خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده است.
این گزارش که در تهیه آن اداره صندوق کمک به زنان سازمان ملل یا یونیفم و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سهم داشتند نشان می‌دهد که میزان خشونت علیه زنان در ولایت کابل، ننگرهار، جوزجان، بلخ، کاپیسا و قندهار به طور چشمگیر افزایش یافته است. خانم کریستین رئیس اداره یونیفم در هنگام ارائه این گزارش گفت که نشر چنین گزارش‌های معلومات در مورد وضعیت زنان در این کشور بیشتر می‌سازد.
شنونده عزیز، با همین گزارش در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی و مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان در خدمت شما خواهد بود. اگر در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد هستین، رادیو آزادی روی موج 100.5 اف ام صاف و واضح شنیده میتونین. شما روی امواج میتونین که وی او ای یا صدای امریکا را بشنوین.